أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه فلسفه‌های مضاف تعریفش و اقسام و مدل‌های مختلفش روشن شد، نوبت رسید به بیان یکی از مصادیق فلسفه‌های مضاف و علوم که عبارت بود از فلسفه اسلامی. عرض کردم فلسفه اسلامی یک دانش فرانگرانه و درجه دوم پسینی هست، ناظر به حکمت اسلامی با گرایش ها و رویکرده ها و رهیافت های گوناگون ها. این دانش یعنی فیلسوفی آف اسلامی، فیلسوفی با رویکرد تاریخی منطقی میخواد به فلسفه بایسته برسه. یعنی موضوع این دانش فرانگرانه، موضوع فلسفه اسلامی، هویت جمعی و تاریخی فلسفه اسلامی تحقق یافته است. یعنی میخواد همین فلسفه تحقق یافته رو با هویت تاریخی بررسی کنه و به پرسش‌های بیرونی فلسفه اسلامی پاسخ بده، مثل چیستی فلسفه اسلامی، امکان چیستی و امکان اسلامیت فلسفه، مثلا اسلامیت فلسفه به چه معناست، امکان دارد یا ندارد، هندسه و قلمرو فلسفه اسلامی، معناشناسی مفاهیم کلام فلسفه، روششناسی، غایت و کارکردشناسی فلسفه اسلامی، تفاوت رویکردها و رهیافتهایی که در فلسفه اسلامی وجود داره. در حال این گرایش های مختلفی که در فلسفه اسلامی هست، مثل مشراق و اشراق و حکمت یمانی و حکمت متعالی، اینها چه نسبت و مناسباتی با هم داره، نسبت و مناسباتی که فلسفه اسلامی با فلسفه غرب میتونه داشته باشه چی هست، نسبت و مناسباتی که فلسفه اسلامی با علوم و مقوله های همگون و مرتبط داره، مثلا نسبت فلسفه با دین، نسبت فلسفه با کلام، نسبت فلسفه با خدمت رو عرض کنم که فلسفه دین، نسبت فلسفه با خلاص علومی که به نحوی با اون مرتبط دارن، با معرفت شناسی و خلاصه آسیب شناسی که میتونم برای فلسفه اسلامی ذکر کرد. و به طور کلی فلسفه اسلامی به دنبال این است که توضیح بده فلسفی اندیشیدن چه نوع اندیشه است و تفلسف چگونه اتفاق میفته، مثلا مرز بین اندیشه فلسفی با غیر فلسفی در چیست، فلسفه عهده‌دار چه رسالتی هست، آیا موضوع و غایت فلسفه با هم ارتباط دارن ندارن، آیا فلسفه از سنخ جهانبینی هست یا خیر، آیا یک فیلسوف میتونه بی‌طرفانه تفلسف بکنه، آیا فلسفه در نگاه حد عقلی و حد اکثری بر دین شناسی تأثیری میذاره یا نمیذاره، مثل کسی مدل فلسفی داشت مدل دین شناسیش هم تغییر میکنه یا خیر، نقشی که فلسفه میتونه بر تولید علوم داشته باشه چیه. مثلا در مباحث فلسفی خودمون بارها خونده اید که میگن فلسفه موضوع علوم رو تعیین میکنه، اما علاوه بر موضوع یا در فرایند روششناسی علم هم تأثیر داره، در تولید نظریه پردازی علمی هم فلسفه نقش داره یا خیر، آیا میتونیم ادعا کنیم که همه علوم یک سری مبانی متافیزیکی دارن و فلسفه عهده‌دار مبانی متافیزیکی علوم یا خیر، نقشی که فلسفه بر تکنولوژی میتونه داشته باشه، نقشی که فلسفه بر صنعت میتونه داشته باشه، اینا همه باید دقیق چون بحثا روشن میشه. خلاصه و در یک عبارت دیگر، آیا موضوع، مسائل، روش، قلمرو فلسفه تحول و تکامل پذیره یا خیر. میشه مثلا بگیم مسائل فلسفه تغییر پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، روش فلسفه چی، قلمرو آن چی و تعریف آن چی. چون مثلا یا باید ما، چون مثلا ارسطو گفته فلسفه بحث میکنه از عوارض موجود به ما و موجود، حتما باید این تعریف بمانیم، نمیشه تغییرش بدیم. این تعریف های اعتباری هست یا تعریف حقیقیه؟ اگر ملاک و لحاظ اعتباری درش باشه خب تغییر پذیر هست. به هر حال اینا پرسش هایی است که در فلسفه اسلامی قابل طرح هست. اما نکته مهمی که به نظرم در فلسفه اسلامی باید بهش توجه بشود، روش تحقیقی است که در این دانش به کار میره، نه تنها در فلسفه اسلامی بلکه در همه فلسفه های مضاف به علوم. به نظر ما روش تاریخی منطقی باید کاربرد داشته باشه. و روش هم دقت بفرمایید، منظور از روش کاربست ابزار و منابع معرفت است. یه وقت مثلا تو تحقیقات میگن روش تحقیق من کتابخانه است، این منظور فن تحقیقه، یعنی از چه روشی برای استخراج اطلاعات استفاده میشه. مثلا آیا روش استخراج اطلاعات در این تحقیق شما کتابخانه‌ای هست یا میدانی آماریه؟ عمده تحقیقات ما کتابخانه‌ای هست. اینو میگن فن تحقیق، غیر از روش تحقیق هست. روش تحقیق کاربست ابزار و منابع معرفته. یعنی وقتی میگن روش فلسفه اسلامی عقلی هست، نمیگن کتابخانه‌ایه، میگن عقلیه. کتابخانه‌ای فن تحقیق، یعنی روش فلسفه اسلامی عقلی است. یعنی در واقع عقل به عنوان ابزار معرفت یا منبع معرفت یک کاربردی دارد. کاربست عقل ابزاری و عقل منبعی میشه روش عقلی، همونطور که در علوم تجربی کاربست ابزار و منبع حس و تجربه میشود روش تجربی. حالا سوال این است که در فلسفه اسلامی روش تحقیق چیست؟ ما با چه روشی به فلسفه اسلامی می‌پردازیم؟ بنده معتقدم که باید از روش تاریخی و روش منطقی استفاده کنیم، ولی باید این دو روش رو یه قدر بیشتر توضیح بدم. روش تاریخی به چه معناست؟ روش منطقی به چه معناست؟ ابتدا به چیستی روش تاریخی می‌پردازم. اینم توجه داشته باشی، وقتی میگیم روش تاریخی منطقی یعنی فلسفه اسلامی یه پرسش‌های برون فلسفی دارد، نه درون فلسفی. یه پرسش‌های برون فلسفی دارد که به وسیله روش تاریخی و منطقی پرسش‌های برون فلسفی پاسخ داده می‌شود. خیال نکنید که وقتی می‌گیم روش تاریخی یعنی می‌خوایم سراغ تاریخ فلسفه بریم. نه، تاریخ فلسفه که گاهی خود به صورت تاریخ فیلسوفان است، گاهی خود به صورت تاریخ مسئله است، گاهی خود به صورت تاریخ مکاتب است. مدل‌های مختلف تاریخ فلسفه داره. تاریخ فلسفه غیر از فلسفه اسلامی است. در واقع قوام یه دانش به پرسش‌هاش هست دیگه. سوال‌های فلسفه اسلامی سوال‌های برون فلسفی هست، مثل چیستی فلسفه، روش فلسفه، رابطه فلسفه با علوم دیگر که بارها عرض کردم. وقتی میگیم از روش تاریخ استفاده کنیم، یعنی تاریخ علم فلسفه در پاسخ دادن به این پرسش ها به ما کمک میکنن. مثلا سوال میکنیم که فلسفه چیست؟ خب این اگر بخوای تاریخ پاسخ بدیم، یعنی ببینید در بستر تاریخ فیلسوفان فلسفه رو چگونه تعریف کردن؟ چیستی فلسفه از نگاه فیلسوفان چیست؟ یعنی سؤال رو ناظر به فلسفه در مقام تحقق پاسخ یابی میکنی. پس بنابراین تاریخ فلسفه دانشی است که به ما مدد میرساند تا پرسش‌های بیرونی فلسفه را در فلسفه اسلامی پاسخ بدهیم، نه این که میخواییم تاریخ فلسفه بحث کنیم. تاریخ فلسفه کمک میکنه به ما در پاسخ به پرسش های فلسفه فلسفه. اما مقصود از تاریخ در اینجا چیست؟ تاریخ معمولا دو تا معنا داره. یه معنای تاریخ یعنی مطلق حوادث و اتفاقات گذشته، این یک معنا. حوادث و اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده، بیان اون حوادث، بیان پدیده ها و اتفاقات گذشته میشه و تاریخ. اما یه وقتا مقصود از تاریخ صرف بیان حوادث و اتفاقات نیست، بلکه بیان حوادث و اتفاقات گذشته است که در رشد فرهنگی و کنترل جامعه مؤثر است. در واقع بله، خیلی اتفاقات در گذشته افتاده که به درد ما نمیخورد، اونا نیازی است دنبالشون رو بگیریم و دربارشون بحث کنیم. ما به دنبال حوادث و اتفاقات گذشته هستیم که در رشد فرهنگی و کنترل جامعه مؤثر است. در واقع تاریخ به معنای دوم عبارت است از شکل دهی فرهنگ. در واقع کالچر فرمیشن هست، شکل فرهنگ، شکل دهی فرهنگی توسط تاریخ به معنای دوم اتفاق میفته. به هر حال انسان هایی که در گذشته زندگی کردن بخشی از عمر ما محسوب میشن، نمیتونیم نسبت به اونها بی تفاوت باشیم. لذا به نظر بنده اگر رهبران یک جامعه یه سری کارشناسانی داشته باشن، یعنی حوادث تاریخی هم کشور خودشون رو هم کشورهای مختلف دیگر رو مطالعه کنن، مثلا یه حوادثی در افریقا اتفاق افتاده، در امریکا اتفاق افتاده، در اروپا اتفاق افتاده، اینا برای ایران میتونه مفید باشه. حوادثی در ایران اتفاق افتاد در دوران مشروطیت، انقلاب، بعد انقلاب، اینا میتونه برای کشورهای دیگر مفید باشه. یعنی کاملا درس آموزن، مخصوصا حوادثی که در خود اون کشور مورد نظر اتفاق افتاده بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. بله؟ نه نه، بحث ما بحث ترابط یا بحث کل انگاری کوان نیست، یعنی میخوام اصلا از رو استفاده کنیم، نه کلن برای انسان ها از تجربه های دیگر باید استفاده کنن. اگر مثلا فرض کنید شما نشستی پیش پدر بزرگوار خودتون و ممکنه تحصیلات شما رو هم نداشته باشه، ولی یه تجربه هایی در زندگی داشته، یه تجربه هایی در کار، در خانواده، در مسائل اجتماعی، اون تجربه ها رو که به شما منتقل میکنه میتونه در شکل دهی زندگی شما مؤثر باشه. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید دوستان علی‌الظاهر خوب و متدینی با پدر شما ارتباط داشتن، بعد معلوم شد که اینا انسان های خائنی هستند، خیانتگر هستند، دنبال منافع خودشون هستند. خب شما میگه برقا پسرم مراقب باش و هر کسی رفیق نشو، هر کسی دوست نشو. خب این تجربه های مخصوصا یه نوجوان و جوانی که تازه میخواد پا به جامعه بذاره و خیلی از این تجربه ها نداره میتونه براش آموزنده باشه. تاریخ به این معنا در واقع یک بار معنای خاصی داره. این تقسیم بندی که گاهی خود گفته میشه تاریخ یعنی حوادث گذشته یا حوادث گذشته ای که در فرهنگ و کنترل جامعه مؤثر است. این تقسیم بندی. یه تقسیم بندی مرحوم آقای مطهری داره در کتاب جامعه و تاریخ، مجموعه کتاب مقدمه بر جانبین اسلامی. آقای مطهری در این کتاب درآمد که تاریخ به سه دسته تقسیم شده. یه تاریخ، تاریخ نقلی است. تاریخ نقلی علم به وقایع و حوادث و اوضاع و احوال انسان‌ها در گذشته است، در مقابل اوضاع و احوالی که در زمان حال وجود دارد. تاریخ نقلی اولا جزئیه، یعنی علم به یک سلسله امور شخصی و فردی است، نه علم به کلیه، یعنی اصلا در مقام بیان قواعد و ضوابط و روابط نیست. خیلی اکثر کتاب تاریخ جهان اینطوری
هست.
بله، چه تاریخ اسلام چه تاریخ اسلام همینطوره. تا علم تاریخ نقلی جزئی نقلیه، علم به بودن هاست نه علم به شدن ها، به گذشته تعلق داره، هیچ ارتباطی به زمان حاضر نداره. این تاریخ نقلی است. قسم دوم از تاریخ را آقای مطهری می‌فرماید تاریخ علمی، که علم به قواعد و سنن حاکم بر زندگی گذشته است. در واقع در این تاریخ علمی مورخ صرفاً در صدد نقل حوادث تاریخی نیست، بله به دنبال قواعد و سنن حاکمی است که بر زندگی گذشتگان بوده. یعنی حوادث وقایع گذشته رو تحلیل میکنه، بررسی میکنه، به تعبیر از تاریخ نقلی کمک میگیره، توجه دارید؟ ولی بعد میخواد به قاعده برسه، به سنت برسه. مثلا فرض بکنید همین بحثایی که ابن خلدون داره در دو جلد مقدمش، که میگه چه عللی باعث میشه که یک جامعه انحطاط پیدا بکنن. از تاریخ استفاده کردن ولی به قاعده میرسن. میگن بلکه معرفت دینی التقاطی، معرفت دینی ناسواب یا تحجرگرایی یا التقاط یا مثلا غرب زدگی، این عامل انحطاط یا دگر زدگی، مثلا بحران هویت. این یک سنتی است که از تاریخ استفاده می‌کنه. این میشه تاریخ علمی. پس تاریخ علمی اولا علم به شدن هاست، نه تنها بودن ها، میخواد تحول ایجاد کنه، کلی نه جزئی، عقلی نه نقلی محض، حتی از نقل قطعا استفاده میکنه. و قسم سوم از تاریخی که آقای مطهری نام برده فلسفه تاریخ هست. فلسفه تاریخ بله، فلسفه تاریخ رو ایشون اینطور معنا میکنه، میگه علم به تحولات و تطورات جامعه ها از مرحله به مرحله دیگر و شناخت قوانین حاکم بر آن تطورات و تحولات.
یعنی
تطورات، نه تطورات اجتماعی. یعنی بحث در این میکنه که چطور یه جامعه به جامعه دیگه تحول پیدا میکنه. مثلا این بحثی که مارکسیستا دارن که چطور یه جامعه مثلا فئودالی تبدیل میشه به جامعه سرمایه داری، جامعه سرمایه داری تبدیل میشه به جامعه سوسیالیستی. بله، بحثی که هگل داره. در واقع هگل فلسفه تاریخ رو هم ابداع کرد. این فلسفه تاریخ هم مثل تاریخ علمی کلیه، جزئی نیست، عقلیه، نقلی نیست، و علم به شدنهای شدن جامعه هاست نه علم به بودن. صرفا نمیخواد قضای تاریخ رو ذکر بکنه. اینم برها یه قسم دیگری از تاریخ. خب ببینیم، ما وقتی داریم میگیم که فلسفه اسلامی روشش تاریخی هست، دوستان دقیق بفرمایید، معنیش این نیست که میخواییم تاریخ نقلی فلسفه رو به کار بگیریم، که مثلا اولین بار کی اصطلاح علت رو به کار برد، توجه دارید، و بعد کی به کار برد، بعد کی چه تغییری داد. این صرف تاریخ نقلیه، فلسفه روش تاریخی نیست، نه به کار ما نمیاد تو این بحث ها. من که در واقع مقصود بیشتر از تاریخ، تاریخ علمی اندیشه ایست. تاریخ علمی را هم البته میشه تقسیم بندی کرد، مثلا تاریخ علمی فرض کنید فرهنگ ها، تاریخ علمی تمدن ها، تاریخ علمی جوامع. ما اینجا بحثامون ناظر به تاریخ علمیه، اونم تاریخ علمی اندیشه. یعنی میخوام یه سری قواعد و سنت های حاکم بر اندیشه را کشف کنیم. تاریخش عرض کردم، یعنی میخوایم به یه سری قواعد کلی از مطالعه اندیشه ها برسیم. یعنی میخواهیم از مسائل و مباحث فلسفه تحقق یافته در گذشته تا زمان حال برسیم به یک سری قواعد کلی و عام. مثلا فرض کنیم بگیم آقا ما فلسفه اسلامی رو بررسی کردیم از کندی تا زمان حاضر، به این نتیجه رسیدیم که هیچ تحولی در تعریف فلسفه اتفاق نیفتاده. همون تعریفی که از فلسفه جناب ارسطو مطرح کرده، جناب کندی و فارابی و ابن سینا هم همون رو گفتن، یه تغییر جزئی ذکر کردن، اما در مسائل تحول پیدا شده است. ببین نگاه کلان به فلسفه، که فلسفه اسلامی در تعریف تحول آنچنانی پیدا نکرده، اما در مسائل چرا؟ قول علامه طباطبایی فلسفه یونانی که مثلا 400 مسئله داشت تبدیل شد به 800 مسئله، به تعبیر بعضی ها بالاتر از 1000 مسئله، یعنی تحول مسئله ای داشت ولی تحول تعریفی نداشت، تحول روشی نداشت، تحول واقعیتی نداشت. ببینید تا پس وقتی میگیم روش تاریخی، صرفا نقل حوادث علمی فیلسوفان نیست، ما به یک سری سنن، به یک سری قواعد عام مربوط به تاریخ فلسفه برسیم. نه نمیخوایم بگیم جامانه. حالا من نه ازم اینه که از میان این سه مدلی که ایشو ذکر کرده، ما در واقع وقتی میگیم روش تاریخی، مقصودمون از تاریخ، تاریخ نقلی نیست، فلسفه تاریخ هم نیست، تاریخ علمی است، اما نه تاریخ علمی، یعنی علم به قواعد و سنن حاکم بر زندگی گذشته، نه علم به قواعد اندیشه. ولی وقتی مسائل اجتماعی برای ما تو این بحث ها اهمیتی نداره. و حالا مثلا شما به همه تاریخ تحلیلی، خب تاریخ تحلیلی دقیقا تاریخ تحلیلی در تاریخ علمی نهفته است. این تاریخ تحلیلی چیزی غیر از تاریخ علمی نیست. ما در واقع از تحلیل حوادث گذشته به تاریخ علمی میرسیم. تاریخ علمی یه مقوله ورای چیز. لذا حتی بعضی ها گفتن تاریخ، فلسفه تاریخ، تاریخ تحلیلیه. فلسفه تاریخ رو هم تحلیلی دانستن، چون واقعا اونا با تحلیل به دست میاد تا تحولات به تطورات جوامع رو کشف کنیم. بله یه فلسفه علم تاریخ داریم که دانش درجه دومی است، درباره علم تاریخ بحث می‌کنیم، تا این متعلق به اون اشاره نکردم. بله تاریخ تحلیلی هم در تاریخ علمی مطرح، هم در تاریخ فلسفه تاریخ. یعنی میشه اینطور گفت، یعنی میشه گفت تاریخ یا نقلیه یا تحلیلی، و تاریخ تحلیلی یا تاریخ علمیه یا فلسفه تاریخ. این تقسیم بندی این شکلی هم میشه، این تقسیم بندی سنایی بشه، بعد یکی یه ادلش تبدیل بشه به دو قسم دیگه. خب اینجا دو اصطلاح دیگه هم در مباحث فلسفه تاریخ و مباحث فلسفی داریم که خوبه این دو اصطلاح هم دوستان بهش توجه داشته باشیم. یه اصطلاحی هست به نام هیستوریسیزم، یعنی تاریخی گری، تاریخی نگری. اصطلاح دیگه ای داریم به نام هیستوریزم. هیستوریزم به معنای تاریخ گراییه. خب که این اصطلاحات عمدتاً در اواسط قرن 19 در آلمان مطرح شد و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. البته در چین باستان در سده‌های میانی هم از سنت تاریخ نگاری برخوردار بودن، یا خود همین ابن خلدون به این معنا رویکرد تاریخی به تبیین جوامع و کشف حوادث اجتماعی داشته. ولی مکتب فکری فلسفی تاریخی نگری هیستوریسیزم یا هیستوریزم تاریخ گرایی به عنوان یک مکتب فکری فلسفی به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی، این در واقع بحث جدیدی است. آلمان شکل گرفت. حالا عرض میکنم خدمت شما اگر اجازه بدید میرسم، اجازه بدید پیشینی از این ذکر بکنم. مثلا جناب هگل اصلا با پشتوانه تاریخ نگری به پدیدارشناسی روح برداخته. اصلا عنصر تاریخی نگری که هگل مطرح کرده که یکی از ارکان منطق و فلسفه دیالکتیک اوست که در آلمان قرن 19 هم شکل پیدا کرد، یک جریان اصلا ویژه‌ای و یک مؤلفه اساسی در حتی هرمنوتیک به وجود آورد. لذا تقریبا میشه گفت از زمان دیلتای، هرمنوتیک دیلتای به شدت متأثر از عنصر تاریخ نگری بود و معتقد بود که اگر کسی میخواد متنی رو بفهمه و به مراد مؤلف برسد، یعنی رویکرد مؤلف محوری داشت آیه دیلتای، حتی متن محور هم نبود، مؤلف محور بود، یعنی میگه ما باید تلاش کنیم به مراد مؤلف برسیم. رضا به تعبیر هوسر معتقد بود باید متن رو اپوخه کرد، پیش‌فرض‌ها رو بر آن تحمیل نکرد و حتی فرهنگ و عناصر زمان حاضر خودتون رو کنار بذارید، از اونا بگذارید، برید به تاریخ پیدایش متن نزدیک بشید تا اون رو بفهمید چی میگه و بر اساس معنایی که در اون اصل تاریخی بوده است به مراد مؤلف نزدیک بشید. شخصیت های دیگری مثل فوئرباخ، برانیز، مانهایم و خیلی از شخصیت دیگه این عنصر هیستوریزم رو یا هیستوریسیزم رو مطرح کردن. من اجازه بدید که من یه مقدار جمع‌بندی کنم به نتیجه برسم، بعد از محضر دوستان استفاده کنم که در واقع تکمیل بشه بحث بنده با فرماشون. ببینید بین تاریخ گرایی و تاریخی نگری تفاوت هست. تاریخ گرایی در واقع اصالت میده به تاریخ. یعنی چی؟ یعنی پدیده های تاریخی هم که آینده ما رو روشن میکنن، هم برای فهم متن، هم برای تحول در جامعه. باید از تاریخ استفاده کرد. تاریخ اصل است در فهم پدیده ها و تاریخ اصل است در تحول پدیده ها. این میشه هیستوریزم. آیا حالا هیستوریزم از یک مبنای نسبی گرایی استفاده میکنه؟ به نظر من نه، الزاماً اینطور نیست. یعنی میتونه شخصی هیستوریست باشه، اصالت رو به تاریخ بده به این معنا که تاریخ ابزار فهم متنه، وسیله تحول اجتماعیه، اما نگه که معیاری برای معرفت وجود نداره، معرفت نسبیست، هر کسی هر جور میتونه بفهمه. نه، اصلا تاریخ ابزاری میشه برای کشف صدق، معیار میشه برای اینکه بفهمیم کدوم فهم صادق است یا کاذب، مثل کاری که دیلتای دنبال میکنه. ببین دیلتای میگه وقتی متنی از قرن هفتم هجری دستتون رسید، مثلا گلستان و بوستان سعدی رو به دستتون رسید، شما باید از تاریخ عصر سعدی کمک بگیرید تا بفهمید اشعار و نظم و نسل سعدی چه باره. مثلا شأن نزولش رو بدانید.
این در واقع داره به اصالت میده به تاریخ، اصلا تاریخی که به ما میفهمونه که مراد سعدی از عباراتش چه بوده و کدام معنای کشف شده مطابق مراد سعدی هست یا نیست. ولی بعضی از هیستوریست ها بله گرفتار نسبی‌گرایی هم، یعنی در واقع میگن این حادثه تاریخی در مثلا بستر تاریخی آلمان صادقه ولی این حادثه در بستر تاریخ ایران صادق نیست. یعنی در واقع هیستوریزم یه ابزاری میشه برای نسبی‌گرایی. هرگاه اصالت تاریخ نسبی‌گرایی شد ازش تعبیر میکنن به هیستوریسیزم، یعنی تاریخی نگری. توجه دارید این اصطلاحیست که این اصطلاح رو بیشتر من تو کتابای هرمنوتیک دیدم. البته هیستوریسیزم حداقل به دو قسم هیستوریسیزم هستی شناختی و هیستوریسیزم روش شناختی یا معرفت شناختی تقسیم شده. هیستوریسیزم هستی شناختی یه جریان فکری فلسفیه که به وجود قوانین ثابت تکوینی برای جامعه و تاریخ بشر اعتراف میکنه. یعنی معتقد جوامع بشری، تاریخ بشر یه سری قوانین ثابت تکوینی لایتغیر داره، قوانین و سنت هایی که اراده انسان ها در پیدایش و تحقق اونا هیچ نقشی ندارن. تاریخ به واسطه قوانین ثابت تعین پیدا میکنه، نه به واسطه عامل انسانی. اگر کسی این قوانین رو بداند در پیشگویی پدیدارهای تاریخ من مؤثره. توجه دارید یه نهایی کسی معتقد باشد که به هر حال تاریخ تابع منطقه، تابع نظم قانونمندی است، یه قوانین و سنت‌های ثابتی داره، اگر کسی به این منطق و نظم آگاهی پیدا بکند این سنت‌ها رو بدانه میتونه پیشگویی کنه، پیشگویی تاریخ من. دقت کردی؟ این نوع هیستوریسیزم نسبی‌گرایی نیست. قانون تاریخیش هستی شناسانه است. چطور عالم طبیعت یه قوانینی داره؟ مثلا میگیم قانون نسبیت انیشتین یه قانون تکوینیه، واقعیت داره، بشر کشفش کرده. یا مثلا گفته میشود که قانون اول دوم و سوم نیوتن یا قانون جاذبه اشیا که نیوتن مطرح کرد یه قانون تکوینی است. نیوتن اون اختراع نکرد، اعتبار نکرد، به ید معتبر جعل نشد، کشف کرده اینو ولی واقعیت داشته. همونطور که طبیعت دارای قوانین و سنت‌های تکوینی است، مثلا گفته میشد اگر ابرها با هم برخورد بکنن جبهه تشکیل بشود و مثلا امواج الکتریسیته ابرا مثلا از برخورد ابرا تحقق پیدا بکنه، این جرقه سبب میشه که اکسیژن و هیدروژنی که در هوا هست با این جرقه تبدیل بشه به آب و H2O به وجود بیاد و باران تحقق پیدا بکنه. این قانونه. لذا بعضی کشورها تو ایران هم از ابرهای مصنوعی درست میکنن، ابرهای بارور ابر هست بارورشون میکنن، ابر هست ولی بارورشون میکنن اینا رو که بتونن جبهه تشکیل بده و باران بباره. حالا یه وقتا هم هست تو ایران این کار انجام میدن ولی تو افغانستان میره میباره. چه دلیل آره یه باری همچه اتفاقی افتاد. در حال یه وقت میگفتم در اندام کدام کشور این کار انجام داده و ابرا اومدن تو ایران باره بارش کردن همین کار کردن
تو
قوم انجام دادن
عراق میزر و مشک را اندام کرد اون انفجار رو چیز کرده. چی میگه؟
به اینجا خون
بارید بارون
دیگه 4 روز بارید. آره بله خاطرم هست. اینا برعاد چون قانون تکوینی هست کشف شده استفاده میکنن قدرت تسخیر و تصرف بر برحال پدیده از پدیده طبیعی فراهم میشه. میگن آقا جوامع و تاریخ بشر هم مثل طبیعت قوانین ثابتی داره و این قوانین ثابت هم مثلا حالا میگن هم در فرهنگی و رشد جامعه مؤثره، میشه کنترل بکنه جامعه رو و هم اراده انسان رو در این نقشی ندارن. مثلا مارکس با استفاده از بحثایی که هگل داره سنت های اجتماعی و تاریخی رو ذکر کردن و گفتن که این سنت ها تکوینیه و تاریخی اجتماعیه. حالا البته مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 200 آل عمران، آیه مطهری در همین کتاب جامعه و تاریخ، آیه مصباح در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، آیت الله جوادی آملی باز در ذیل آیه 200 آل عمران در تفسیر تسنیم و بزرگان دیگر همین بحث ها رو ذکر کردن. شیستد بحث سنت های اجتماعی رو بله آیه 200 آل عمران ذیل کلمه رابطو اومدن بحث
آخرین
آیه بله کل و رابطو بله زید در تفسیر رابطو آقایون اومدن بحث مفصلی درباره سنت های اجتماعی ذکر کرده شد. مثلا یکی از قوانین اینه دیگه، تمام آیاتی که مربوط به سنت های تکوینی اونجا ذکر کرده. بعد آقایون هم توضیح داده این سنت های تکوینی که مربوط به جامعه است، مربوط به تاریخه، اینا منافاتی با اراده انسان ندارن و حتی خیلی جالب آیات که اینو دیگه کمتر کار شده، رابطه‌ای که سنت‌های اجتماعی با سنت‌های طبیعی دارن. مثلا فرض کنید رابطه‌ای که میتواند شرک که یه سنت اجتماعی میتونه تلقی بشود در بعضی جوامع با اخذتکم الصاعقه یک شر طبیعی، یک سنت طبیعی، رابطه این دوتا هم از بحثایی است که خیلی مهمه. برای آقایون حرفشون اینه که اراده انسان با این سنت ها تعارضی نداره، یعنی اونچه از بحثای علمای اعلام ما به دست میاد این است که وجود قوانین ثابته، حالا قوانین ثابت یا بگید قوانین خلاص کنن مطلق یا قوانین مشروط، بعضی قوانین مطلق هم بعضی قوانین مشروط هم، این من هم قضیه شرطی هستن، اگر صدقه بدهید رفع بلا می شود، سنتیست ولی اراده انسان هم نقش داره. پس بنابراین هیستوریسیزم هستی شناختی به این معنا که یک سری قوانین تاریخی و اجتماعی ثابتی وجود دارد ما هم قبول داریم، اما این که میگن اراده انسان ها در این قوانین نقشی نداره نه قبول نداریم. در واقع هیستوریسیزم تاریخی، هیستوریسیزم هستی شناختی ولو شاید سر از نسبی‌گرایی در نیاره ولی سر از جبر اجتماعی در میاره و حتی جبر فلسفی ها، حتی جبر فلسفی. این یک قسم که خب ما فی الجمله قبول کردیم با یه سری اصلاحاتی، حالا البته توضیحات بیشتر از این من دارم ولی دیگه فرصت نیست همه اینا رو مطرح کنم. قسم دوم از هیستوریسیزم، هیستوریسیزم روش شناختیه یا بگید هیستوریسیزم معرفت شناختیه که معمولا در هرمنوتیک استفاده می شود. این غیر از هیستوریسیزمی است که دیرتای استفاده می کرد به تعبیر شأن نزول ها رو یا حوادث تاریخی نزول متن رو مطرح میکردن، نه اونو ما کار نداریم، ارزشمند هست قبول هم داریم، دقیقا این در شرایط فهم ما هم معتقدیم که برحال باید معتقدیم که برای فهم متن باید از تاریخ تحقق متن استفاده کنه. این درسته. در فلسفه هایدگر، هرمنوتیک هایدگر، گادامر، ریکور، دریدا و کلن هرمنوتیک فلسفی هیستوریزم مطرح نشد، هیستوریسیزم مطرح شد. هیستوریسیزم روش شناختی و معرفت شناختی که معناش چیه؟ معناش این است که اصلا ما یک معیار معرفتی ثابتی برای کشف صدق و کذب نداریم. حوادث تاریخی در فهم پدیده ها اثر دارن. حوادث تاریخی با پیشفرض‌های مفسر تأثیر گذاره. یعنی در واقع هیستوریسیزم معرفت شناختی که این آقای مطرح کردن به یه معنا انکار میکنن معنای نهایی فهم رو. یعنی انسان از نظر اونا انسان یه موجود تاریخمنده. تاریخ زبان و فرهنگ او رو شکل داده. اصلا تاریخ یه اصطلاحی داره هایدگر، اصطلاح دازاین. اصطلاح دازاین در واقع زاین یعنی وجود، دا یعنی دیز، یا دازان یعنی دیز هیومن. این زاین هم یعنی وجود، یعنی در واقع بینگ، یعنی اگزیست آف هیومن، یعنی وجود انسان. این وجود انسان، این وجود، این وجود یعنی وجود انسانی که الان، این وجود انسان یه وجود ثابت لایتغیر نیست، یه وجود لیز تاریخیه. یعنی خیال نکنید شما الان در این مقطع هستید، شما در یک بستر تاریخی شکل گرفتید و فهم شما، زبان شما، فرهنگ شما تاریخ منده. لذا هیچ گزاره فراتاریخی میگن نداریم، هیچ فهم فراتاریخی هم نداریم. لذا هر فهمی نسبیه، چون هر فهمی تاریخ منده. اینو بهش میگن هیستوریسیزم معرفت شناختی، که در واقع قبض و بست تئوریک شریعت از هیستوریسم استفاده نکرد، از هیستوریسیزم هستی شناختی هم استفاده نکرد، از هیستوریسیزم معرفت شناختی استفاده کرد. یکی از مبانیش هیستوریسیزم معرفت شناختی بود. در واقع اصول هیستوریسیزم اگر من بخوام براتون توضیح بدم، یک نفی ذات و طبیعت برای پدیده هاست، از جمله انسان. یعنی انسان ذات نداره چون ثبات نداره. دو، تاریخمندی پدیده ها. سه، نفی قوانین ثابت فراتاریخی برخلاف هیستوریسیزم هستی شناختی که قوانین ثابت رو قبول داشت. هیستوریسیزم معرفت شناختی اصلا قوانین ثابت فراتاریخی رو قبول نداره. زایش قوانین طبیعی و انسانی غیر ثابت از زمینهای تاریخ من. یعنی حتی شما وقتی میگید ای برابر است با ام سی دو، یه قانون طبیعیه، اینم از زمینهای تاریخی من چه گرفته، اینم ثابت نیست، اینم فراتاریخی نیست. اینا اصولی است که در واقع تاریخ نگری روش شناختی و معرفت شناختی مطرح میکنه. خب میدونید سر از نسبی‌گرایی در میاره و اولین اشکالی که بر اینا وارد است اشکال انتحارها به یده هاست. یعنی اینا خودشکنن، خودمتناقضن. وقتی داریم میگه آقا هیچ معیار ثابتی نداریم، همه چی تاریخ منده، خود این هیستوریسیزم معرفت شناختی ثابته یا متغیر؟
ثابت.
اگر ثابته، پس یه اصل ثابت داری، یه قانون ثابت فراتاریخی پیدا کردی، پس معیاری باید برای کشف قوانین ثابت باشه. اگر بگی ثابت نیست متغیر است، خب بس تغییر این از خودش نخواهد بود. نه نمیشه، یعنی اگر ایشون بگه که نه در بار بکشت دروغو میگن آقا این حرفشون اینه، میگه وقتی میگه کل خبری کاذب، این قضیه دقت فهمید، میگن این قضیه رو شما قضیه حقیقیه نگیرید، یه قضیه خارجیه بگیرید. حالا باید بگیر دست خودم بگیر. اگر قضیه حقیقیه گرفتید خود متناقضه و صدقش مستلزم کذبه، کذبش مستلزم صدقه و اشکال وارده، کمان که بله و اشکال وارده که هر کلام انگه. اما اگر اینا خارجی گرفتی میگه میگه کل خبری کاذب، یعنی کل خبری که تا کنون یتحقق، اما هنوز خود این خبر کل خبری کاذب که لا تحقق چون خبرش هنوز نیومده. وقتی میگه کل خبری یعنی عقد الوضع تحقق پیدا کرده، هنوز عقد الحمل تحقق پیدا نکرده. کل خبری یعنی کل خبری که در عقد الوضعه و این کاذب حمل شده بر کل خبری عقد الوضع، دیگه کل قضیه کل خبری کاذب رو شامل نمیشه. خب حالا ما سوالمون اینه از این آقای، این ادعای هیستوریسیزم معرفت شناختی آیا به نحو قضیه حقیقی است که خودش رو شامل میشه؟ اگر به نحو قضیه خارجی است که خودش رو شامل نشه، پس یه معیار ثابت پیدا کردی. ما بر اساس هم معیار ثابت میتونیم قضایای فراتاریخی رو بپذیریم. در هر دو صورت اینا با مشکل رو برو میشن و در واقع سر از نسبیگری در میارن. حالا با توجه به این بحثی که الان داشتم، چون ما الان بحث فلسفه تاریخ و هرمنوتیک اینا نیست، می‌خواستم انواع اقسام این تاریخی نگری، تاریخ گرایی اینا رو توجه داشته باشید. ما وقتی میگیم که روش تحقیق در فلسفه اسلامی تاریخی است، در واقع تأکید بر تاریخ مندیه، نه تأکید بر تاریخ نگری هستی شناسان است، نه تأکید بر تاریخ نگری معرفت شناسان. پوپر یه کتابی داره به نام فقر تاریخ نگری. پوپر میگه آقا کلن تاریخ نگری بشه کنار، اصلا تاریخ نگری معیار مباحث فلسفه مزاق نیست. بذاریشو تو بحثای فلسفه علم از روش منطقی استفاده کرده، نه روش تاریخی. ما عرضمون اینه که آقای پوپر، اون تاریخ نگری که مد نظر شماست که بخواییم اسمشو، چون دقت کنید آی پوپر هم با هیستوریسیزم هستی شناسانه مخالفه، هم با هیستوریسیزم معرفت شناسانه، بردو. ما گفتیم هیستوریسیزم هستی شناسانه رو به معنای وجود قوانین ثابت تاریخی و اجتماعی رو قبول داریم. اشکالی که داشتیم با هیستوریسیزم هستی شناسانه این بود که با اراده انسان قابل جمعه، یعنی اراده انسان نقش داره در این قوانین ثابت، جبر پیش نیاد. ما با حیث جبرگرایی هیستوریسیزم هستی شناسان مخالف بودیم. آیه چیز پوپر کار به جبرگرایی نداره، بحثش اینه، میگه قوانین ثابت تاریخی و سنت اجتماعی نداریم، با این مخالفه، لذا با هیستوریسیزم هستی شناسانه مخالفه، معرفت شناسانه هم مخالفه. ما هم میگیم آقا جون، ما چه موافق باشیم و نباشیم، تو این بحث‌های فلسفه‌های مذاب و علوم نه از تاریخ نگری هستی شناسانه استفاده می‌کنیم، نه از تاریخ نگری معرفت شناسانه، هیچ کدوم. ما تأکیدمون بر تاریخ مندیه. یعنی چی بر تاریخ مندیه؟ یعنی میگیم آقا جون وقتی میخواییم، یعنی به عبارت دیگر شما این ISM که در آخر هیستوری آمده، هیستوریزم آمده که مکتبش کرده، اینو ازش بگیری، توجه داری؟ یعنی تا اسم اضافه کردی میشه یه مکتب، یه ایدئولوژی، بعد کار دست ما میده. نه، ما اینو قبول نداریم،
هیستوری
میگیم اصلا. یعنی ما در واقع روش ما روش هیستوریه، روش تاریخیه. یعنی از در واقع هوا فلسفه تحقق یافته در بستر تاریخ استفاده میکنیم، سیر تطور اونها رو مطالعه میکنیم تا بتونیم به پرسش‌های بیرونی پاسخ بدیم. یعنی یه واقعیتی داریم به نام تاریخ فلسفه، سیری داشته، مبدعی داشته، سیری داشته، تطوری داشته تا زمان حاضر. پرسش‌های برون فلسفی رو عرضه میکنیم به این پروسه تاریخی تا جواب رو بگیریم. فیلسوفان در بستر تاریخ فلسفه، فلسفه رو چه تعریف کردن؟ چه روشی برای فلسفه قائل بودن؟ توصیفه، درست. اما نمیخوایم اکتفا کنیم به نقل که بشه تاریخ نقلی، میخوایم تحلیلش کنیم و از این تحلیل تاریخی به آسیب شناسی برسیم، نقد کنیم تا بعد بتونیم به پاسخهای بایسته با روش منطقی برسیم. پس روش تاریخی معناش اینه. بعضی دوستان گاهی خود میگن که شما که تو فلسفه های مذاب روش تاریخی منطقی رو جمع کردی، خب هر کسی از روش تاریخ استفاده میکنه یه نتیجه گیری منطقی هم خواهی نخواهی داره. بله، هر کسی از روش تاریخی استفاده میکنه یه نتیجه گیر منطقی هم داره، اما نتیجهش تاریخیه، یه نتیجه بایسته میگیره، اما نتیجه بایسته بر اساس تاریخه. یعنی دقت کنی، یعنی میگه چون در بستر تاریخ فلسفه، فلسفه رو فیلسوفان گفتن دانشی است که از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکند، میگه پس باید فلسفه از عوارض موجود به ما و موجود بحث بکنند. یعنی بایدش زاده هسته. این کتاب قبض و بست تاریخ شریعت میگه تاریخ معرفت دینی نشان میدهد ترابط معرفت دینی با معارف غیر دینی را، و نتیجه میگه پس باید عالمان عصری بیندیشند، معرفت دینیشون عصری باشد، معرفت دینی نسبی باشد، باید معرفت دینی مرتبط با معرفت علمی عصرتان باشد. این باید زایده تاریخ ها. من این باید اسمش رو تعبیر نمی کنم به منطق، این نتیجه تحلیل تاریخ ما. نه، این اسمش تحلیل منطقی نیست،
هست تحلیل منطقی
نه، این تحلیل منطقی نیست، نه نیست، نه نه اصلا منطقی نداره. این در واقع به تعبیر مسامی منطقش تاریخه. میگه چون آقا انسان ها گرگ یک دیگرند، پس باید حقوق خود را واگذار کنید به حاکم. هفت لویاتون این حرف میزنه. ببین از تاریخ کمک میگیره برای نتیجه، اما یه وقت شما میگه من کار به تاریخ ندارم، من منطقا میام بررسی میکنم تاریخ، اینم منطقی، حالا مقدمات منطقه ممکنه عقل باشه، ممکنه نقل باشه، از هر کجا دیگه. بگید آقا انسان دارای روح الهی و بدن خاکی است. روح الهی از فضائل برخوردار، نمیگم ارزش ها، ارزش دقت دوستان ببرمید، ارزش همیشه برای هدفه، اما فضیلت خودش هدفه. ما تو کتاب اخلاقی اون اگر قدما رو دقت کرده باشید همیشه تعبیرشون چیه؟
فضیلت.
نه نه تعبیر فضائل، تعبیر
فضیلت.
نه نه آقای رضا ارسطو مثلا تو متون دینی ما فضائل به کار رفته. توجه دارید؟ ارزش اصطلاح و جدیدی بیشتر از غرب وارد شده و ما با توجه داشتیم ارزش های اخلاقی نمیدونم حالا غلطه از اخلاقی میگید یعنی برای غایتی، وقتی میگید فضائل اخلاقی خودش ارزش نمیده، یه ارزش ذاتی پیدا
میکنه.
مال خودش رو نه بار معنیش همینه. حالا خیلی مهم نیست، ما میگم که در بحثای انسان شناسی دینی و منطق دینی میگیم انسان از یک فضائل الهی برخوردار است و چون این فضائل رو دارد پس بنابراین انسان باید الهی بشود، چون فضائل الهی دارد باید الهی بشود. ببینید این حکم درباره انسان تاریخی نیست. نه 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 فضائل الهی رو دارد، فضائل الهی رو بالقوه داره دیگه. بعد بعد اینا به فعلیت درگیر. حالا چون شما دانش دکتری هستی گفتم شما اینا رو بلدی دیگه، باید به توضیح من نمیشه. یعنی بشود مرحله انسان کاملی و انسان بالفعل، یعنی حیوان بالفعل انسان بالقوه بشود انسان بالفعل. بله؟
حیوان
دیمونه، حتی انسان کاملا حیوان داره. اشکال نداره، حیوان بلفل، انسان بلفل.
خود به ضرور که
انسان جدن محال میدونه. بله، حالا.
بعد
از 6 سالگی اونم
شدون
به
اتفاقی بود. بله،
بعد چون خیلی هاشون عقل در واقع خوبی هست. ایدار
کلی
رو به دست نیومده. عقلشون به انو عقل حیولانی و بلخوبه هست.
خیلی
بالتر نرفته بود. این در واقع حیوان بلفل. ولی حرکت جوهری هم داره، اگر جوهریش لبس بعدن لبس که داره نرسیده به مرحله صورت انسان، ناطقیت هنوز نداره. من از با مسامه. خب پس ببینید یه وقت درباره انسان منطقی صحبت میکنی، یه وقت تاریخیه. من عرضم اینه که روش تاریخی و که در مباحث فلسفه اسلامی به کار میگیریم، این روش تاریخی کارش چیه؟ کارش اینه که میاد فلسفه تحقق یافته رو در بستر تاریخ میبینه، پاسخ اون پرسش های بیرونی رو تاریخ مندانه به دست میاره، اما نمیگه درسته یا غلطه، صرفا توصیف میکنه. بعد یه منطقی داریم که با اون منطق، مثلا منطق نیازهاست، منطق نیازها هست، یه منطقی داریم، منطق نیازها، منطق بدیهی ها. اون منطق میگه آقا این تعریف فلسفه این آسیب ها رو دارد، این نقد ها رو دارد و باید این تعریف بشود، یعنی فلسفه در مقام بایسته تحقق پیدا کند. من همین کار رو دقیقا در تعریف فلسفه انجام دادم. انشاءالله جلسه آینده
این احسن
تو ما در تعریف فلسفه اومدیم چیکار کردیم؟ از روش تاریخی در کشف تعریف فلسفه استفاده کردیم. گفتیم آقا فلسفه در بستر تحقق تاریخش تعریفش این است. بعد با منطقی که داشتیم تعریف رو نقد کردیم، آسیب شناسی کردیم، به تعریف بایسته رسیدیم. حالا همین تئوری رو شما تو تعریف فلسفه من پیاده میکنم براتون، ببینید به چه نتیجه میرسه.
به هر حال
بله بازم یک نوع اهمیت شما به تاریخ یقینا از قضا. اگر ببینید خاصیت تاریخ اینجا چیه؟ خاصیتش اینه که اگر شما به تاریخ علم توجه نکنید در واقع نمی فهمید خطا کجاست تا آسیب شناسی کنید، مثل اینی که میگم تا شر رو نبینید خیر رو هم نمیفهمید.
شما نزدیک نمیگونه
تاریخی دیگه.
تاریخ‌گرایی.
نه به تاریخ‌گرایی ما منتهی نمیشیم. یعنی در واقع ما از تاریخ استفاده کردیم سوالای ما پاسخ داده بشه. اما نمیگیم درست است یا غلط است یا اصالتی براش قائل نشدیم. علتش هم اینه که بعدش میخوایم نقدش کنیم با روش منطقی. منطق ما هم دوستان دقت بفرمایید تئوری مطابقته، نه انسجام، نه پراگماتیسم. منطق ما منطق بداهته، یعنی با استفاده از
منطق،
یعنی مبناگرایی هستیم. پس روش منطقی ما مبناگراییه، روش تاریخی ما هم هیستوریسیزم هستی شناختی و معرفت شناختی نیست، هیستوریه، هیستوریک هست اصلا، نه هیستوریزم، نه هیستوریسیزم هستی شناختی، نه هیستوریسیزم معرفت شناختی، هیستوریک هست. منطق ما منطق مبناگراییه. فکر کنم دیگه الان خیلی دقیق تر روشن شد که وقتی میگیم از این دو روش استفاده میکنیم مقصود ما چی هست. حالا اون مشکل رو بعدا انشاءالله با شما حل بکنیم. اینا دیگه بله دوستان که معرفت شناسی بیشتر کار کردن میتونن این بحثا دیگه در جای خودش. من یه کتابی دارم هنوز البته چاپ نکردم، حاصل 10 سال تدریس معرفت شناسی ما بوده، به نام فلسفه معرفت. دوستان درسای ما رو ضبط کردن، سیدیش هم دیویدیش آماده شده، تقریبا چند وقت دیگه تکثیر میشه. پیاده شد، بعد از پیاده کار شد، منبع مستندسازی شد، تکمیل شد، یه مجموعه خوبی شده انشاءالله به حال خوبی داریم. بله بله، برای مقطع در واقع سطح 3 و سطح 4 حوزه، هم سطح 3 هم سطح 4 در رشته تخصصی کلام 10 سال هم طول کشید این بحثای ما، مفصل تقریبا، خیلی بحث مفصلی شد، متاسفانه همش هم ضبط نشد البته، ولی تقریبا کتاب نسبتا جامعی. نه بله دو بحثای نشبازی هم کردیم با عنوان فلسفه معرفت انشاءالله چاپ خواهد شد. دیگه اونجا مثلا ما گفتیم که نظریه مطابقت چی از پراگماتیسم چیه، دونم کوهرنس چیه، یکی که اینا رو هم نقد کردیم. نظریه مطابقت رو هم گفتم 9 تا اشکال برش گرفتم، هر نه تا اشکالش رو هم جواب دادیم.
پس مطابقت داره در شما؟
بله بله، نظریه مطابقت رو
شما الان
من نظریه مطابقت
کاغذ اینجا هست سفید رنگش، این برای شما ثابت
شده. نظریه ببین، نظریه مطابقت رو که ما میگیم نظریه مطابقت با واقع درسته، اما چون ما دو بحث داریم در ارزش شناختی، بحث چیستی صدقه، یکی بحث معیار صدقه. چیستی صدقه آیا متعید تعبیر میکنم به ملاک صدق. چیستی صدق، ملاک صدق عبارت است از مطابقت، نظریه کورسپوندنس. اما معیار صدق مبناگراییه. ولی ما معتقدیم که مبناگرایی یعنی نظریه بداهت تا یه جایی کشف صدق میکنه برامون در مقام اثبات. از یه جایی به بعد ما به این منظومه فکری میرسیم، انسجام این منظومه هم میتونه کاشف صدق باشه. یعنی در واقع نه، نگید انسجام گرایی، بگید مبناگرایی که در ادامهش به انسجام گرایی میرسه. نه اصول نشد، دقت کنید. ما مثلا فرض کنید یه گزاره‌ای داریم، می‌خوایم ببینیم صادقه یا نه، از اصل تناقض کمک می‌گیریم صدقش رو ثابت می‌کنیم، می‌رسیم به بدیهیات ثانوی مثل اصل علیت و سایر فطریات و بدیهیات ثانوی، بعد با کمک بدیهیات اولی و ثانوی به یک گزاره‌ای نظری می‌رسیم صدقشون ثابت میشه. این همینطور با نظریه مبناگرایی می‌ریم و به یک منظومه معرفتی می‌رسیم. بعد یک سری معرفت هایی هست، اینو هر چه تلاش بکنید مستقیم نمیتونید شما اینو به بدیهیات برسانید. در اینجا چیکار باید بکنیم؟ باید هم اظهار نظر کنیم در اون با. بگیم اگر با این منظومه فکری ما که زاییده بدیهیات سازگاری داشت صادق است، اگر نداشت کاذب است. یعنی انسجام گرایی رو ما در طول مبنا گرایی پذیرفتیم. به معنا معیار شناخت ما ترکیبی است از مبنا گرایی و انسجام گرایی، و معتقدیم اگر گزاره‌ای به لازم مبنا گرایی صفت ثابت شد قطعا فائده بخش هم هست، ثمره داره، اما ثمره داشتنش رو ما معیار صفت نمی‌دونیم. این از کنم محضر شما خلاصی از بحث فلسفه اسلامی. و میدونید به نظر بنده اگر فلسفه اسلامی کار بشود و فلسفه مضاف به هر دانش دیگری، خاصیت و اهداف فراوانی میتونه در اختیار ما بذاره. من چند تا هدف و غایت برای فلسفه اسلامی ذکر کردم. یکی فلسفی بودن و بهره‌مندی تمام مسائل فلسفه اسلامی از روش عقلی. یعنی کسی که فلسفه اسلامی کار میکنه میفهمه که واقعا همه مسائل فلسفه اسلامی روش عقلی هن یا غیر عقلی هن. این آسیب رو میفهمه. دوم اسلامی بودن فلسفه اسلامی. به نظر بنده اگر فلسفه اسلامی کار بشود همه مسائل فلسفی میتونه اسلامی بشود، یعنی حداقل با آموزهای دینی مخالفت صریحی نداشته باشه.
لبسه در همین نقطه بردار که قایدن به یعنی کلام اسلامی و فلسفه اسلامی فرق نداشتن، یعنی اینکه کلام اسلامی مرزش با فلسفه اسلامی
نه فرق داره واقعا. ببینید تفاوت داره، ولی ممکنه بعد قول مرحوم آخوند خراسانی بین دو تا دانش مسائل مشترکی هم باشه. و آخرین فایده‌ای که به نظر من فلسفه اسلامی دارد کارآمدی و روزآمدی، یعنی ایفای نقش فلسفه اسلامی در الهیات، در علوم، در فلسفه‌های مضاف، در فرهنگ و تکنولوژی خوشونشون میده. چون یکی از بحثایی که شما در فلسفه اسلامی می‌پردازید چیه؟ ارتباطی است که فلسفه اسلامی با علوم دیگه داره و نقش و تأثیرگذاریش هم نشون میده. نه اسلام بگیری به این معنی که حداقل مخالفت صریح نداشته باشه، ابن دو نظرات مختلف داشته باشه. مثلا اسلام به این معنی عرض کردم، مثلا اصالت وجود یا اصالت ماهیت هیچ کدومشون با اسلام مخالفتی نداره، قد عقین مخالفتی نداشته
باشه.
نه خب هر جا اگر مخالفتی بود مطمئن نه دقت نکرده از منو. من عرض کردم فلسفه اسلامی که داشتیم یه نگاه درجه دو به فلسفه تعقل یافته پیدا کردید، میفهمید که کدام آرا با اسلام تعارض داره که از فلسفت بذارید بیرون، یا با روش عقلی بتوانید به یک دیدگاهی برسید که با اسلام سازگاری داشته باشه. اصلا فلسفه اسلامی نگاه درجه دو و ارتباط فلسفه با دین نشون میده که کدام گزاره دینی با کدام گزاره فلسفی تعارض داره یا نداره. یعنی به عبارت دیگر دقت فرمایید فلسفه اسلامی به ما کمک میکنه برسیم به یک حکمت نوین اسلامی، که اون حکمت نوین اسلامی قطعا با دین تعارضی نخواهد داشت. نه اینکه فلسفه ملا صدر تعارض نداشته باشه یا فلسفه بوعلی، نه، وقتی شما فلسفه اسلامی رو کار کردید یه نگاه درجه دو به فلسفه اسلامی داشتید میرسید به یک حکمت نوین اسلامی. اب نداره ایدالیستی باشه، نگید ایدالیستی، بگید آرمانی.
ببینید به این معنی شما اشراف موجود افتا واقعیت دارید و در حکم یه هندالیستی که از این فرایند در نسبیت این در خود 100% مطابق با واقعیت شما مثلا میگید اما آقای دیگه میاد اخیر نفت بکنه آقایی که مثلا با اون یه نگاه دیگه نداره بکنه یعنی شما میگید که میگید خیلی بونه که دارم
مثلا شما مثلا مبناگرایی مبناگرایی ببینید من بارا اینو عرض کردم ببینید یه وقت شما دقت بفرمایید یه وقت شما تماشاگری یه وقت بازیگری برای وقت به ما یه تماشاگر نگاه میکنیم میگه اینو گفته اینو گفته کدوم درست میگه نمیدانم اما یه وقت بازیگری وقتی بازیگری مبنا دستتون هست میری جلو تا به نتیجه برسید وقتی به نتیجه رسیدید دیگه آرای دیگران رو درست نمیدانید تماشاگر تماشاگر دقت کردید من گفتم فلسفه اسلامی روشش تاریخی منطقی است تاریخ یعنی اون نگاه درجه دو از بالا رو داری بعد که بررسی با منطق به رأی میرسی وقتی منطقا به رأی رسیدید دیگه برای شما حجته
برای شما حجته
اب نداره برای کسی دیگه بره تحقیق بره منم دارم برای خودم حجیت رو درست میکنم
منم
اصلا کی گفته دنبال مجمع علیه هست اصلا مگر اجماع مگر اجماع تو بحثی فلسفه حجته
مثلا
کانت حرفی زدن که بعد از کانت هیچ کس نتونست متاثر نباشه بله فیلم این که الان نقد نکرده باشه اونا هم به هر حال نقدای متعدد داشتن هم هگل رو نقد کردن هم هارت رو نقد کردن تأثیر پذیرفتن ولی این تأثیر گذار نه به بعد خودشون
اگر زندگی دیگه کانت قبول داره ولی با اندک
بله حالا من کنم
بله من کنم که بود اصطلاح فلسفه اسلامی که شما دادم همون فلسفه فلسفه اسلامی بود به طور کلی نه بخش به معنی فلسفه مسائل
بله
مثلا آقای نسینا و آقای مولا صدر در مسئله معاد با هم اختلاف دارن ما بیاییم بگیم که مولا فلسفه مولا صدر اسلامی
ولی من تو مقاله که هویت فلسفه اسلامی که تو همین خبرسازم چاپ شده گفتم که اصلا اسلامیت فلسفه
زومراتبه
این نکته شما نکته کاملا درسته و صلی الله علی محمد و آله و صحبه